بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما رسیدیم به فصل سوم از مقدمه سوم، فی بیان ما یظهر من الاخبار، در بیان آنچه که ظاهر می شود از احادیث، نسبت به این مطلب که خداوند تبارک و تعالی گاهی در ظاهر قرآن فردی را مخاطب قرار می دهد اما در باطن مراد فرد دیگری است، یعنی مخاطب خداوند فرد دیگری است. پس به حسب ظاهر مثلا ممکن است خداوند تبارک و تعالی مخاطب را دو ملک قرار بدهد اما در باطن مثلا پیغمبر و امیرالمومنین باشد. ممکن است در ظاهر خداوند تبارک و تعالی پیغمبر اکرم را مخاطب قرار بدهد، در باطن مثلا امت پیغمبر مراد باشند یا افراد دیگری یا سایر انبیا مثلا مراد باشند. ممکن است در ظاهر قرآن کریم مخاطب مردم باشند، در باطن و در حقیقت مخاطب و مراد خداوند از این خطاب اهل بیت علیهم السلام مثلا باشند. پس بنابراین امکان دارد که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مخاطبه غیر مستقیم بکند. توجه فرمودید، به این میگن مخاطبه غیر مستقیم. غیر مستقیم نسبت به چی؟ نسبت به نگاه ما به ظاهر قرآن. یعنی ما وقتی ظاهر قرآن رو بررسی میکنیم، ترجمه میکنیم، در حد ترجمه میخوایم قرآن رو بفهمیم، میگیم مخاطب خداوند کی هست؟ مثلا میگیم مردم هستند. اما در باطن در حقیقت مخاطب مستقیم خداوند اهل بیت هستند. توجه میفهم گاهی اینطور میشه، یا مثلا مخالفین اهل بیت هستند گاهی. پس مطلبی که خلاصه میخوایم در این فصل بگیم این است که در قرآن گاهی خداوند تبارک و تعالی با یک مخاطبه ظاهری و خطاب ظاهری به یک شخص در حقیقت و در واقع غیر اون فرد رو اراده کرده، یعنی مخاطب حقیقی در باطن آیه غیر از مخاطب ظاهری است. حالا این خودش بحث مفصلی داره، نمیخوایم وارد بشیم. الان اجمالا در این فصل میخوایم ذهنمون با چنین قاعده آشنا بشود. توجه فرمودید، این باید در خود آیات وقتی میرسیم شواهد، قرائن، روایات، تک تک آیات بررسی بشه و ببینیم چطور است. چون در بعضی موارد در همون معنای ظاهری قرآن اصلا مخاطب غیر اون چیزی که به ذهن ما میرسه. مثلا خداوند تبارک و تعالی در ظاهر قرآن داره پیغمبر اکرم رو مثال میزنم، داره مذمت میکنه، داره توبیخ میفرماد خداوند. این ما میگیم در همون ظاهر مراد پیغمبر نیست. اصلا در همون ظاهر از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره است که قبلا قاعدش رو بیان کردیم اجمالا. ایاک اعنی و اسم ایاجاره، به تو میگویم اما مرادم کس دیگری است. که حالا ایشون هم این مطلب رو مطرح میفرماید. گاهی ممکن است مثلا فرض الان در همین جمعی که نشستیم دو نفر روبروی من هستن یا ده نفر روبروی من هستن، مثلا من یک نفر رو دارم مخاطب قرار میدم اما منظورم فرد دیگری است و خود اون فرد میفهمه منظور اوست. خود اون فرد میفهمه، بقیه گمان میکنن که مخاطب من همین فردی است که من الان دارم رو به او صحبت میکنم و دارم به او نگاه میکنم و دارم او رو با انگشتم اشاره میکنم و نشان میدهم. بقیه که خبر ندارن واقعیت ماجرا چیست، فکر میکنن مخاطب من این فرد هست. اما خود این فردی که مخاطب ظاهری من هست میفهمد که او مخاطب حقیقی نیست. اون فردی هم که مخاطب اصلی هست، او هم میفهمد که من دارم از طریق خطاب به این فرد اون فرد رو اراده میکنم. پس اینجا خداوند تبارک و تعالی و مخاطب و مراد، یعنی مخاطب ظاهری، مخاطب حقیقی، این سه نفر متوجه میشن اما بقیه خبر ندارن ماجرا چیست. پس اگر خداوند تبارک و تعالی آیه یک وقتی نازل میشود، مثلا مخاطب کی از مخاطب آقا رسول الله هستن. خداوند میفرماد که برای چی به اینا اجازه دادی؟ ما که باشیم ما فکر میکنیم خداوند داره پیغمبر رو مورد توبیخ قرار میده، اما پیغمبر اکرم میدونن که مراد خداوند خود پیغمبر نیست. اون فردی هم که اذن رو صادر کرده بود یا عفو رو انجام داده بود، او هم میفهمه اون یک نفری که خطا کرده بود، که به خاطر خطای او و به خاطر خباثت او و به خاطر عمل باطل و عمل ضد توحیدی و ضد نبوی او این آیه نازل شد، او هم وقتی آیه نازل میشه و پیغمبر میخونن او هم میفهمه که بله مراد من هستم و به خاطر کاری که من کردم این آیه نازل شد. مثلا خدا هم فرموده لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر ما تو رو حفظ نمی کردیم تو میل به اونها پیدا می کردی، میل به کفار پیدا می کردی، می رفتی به اونها اعتماد می کردی. خب اینجا ما که بیرون از این ماجرا هستیم، ما که خدا نیستیم، پیغمبر هم که نیستیم، در اون جریان هم که نبودیم، ما فکر می کنیم خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو مراد قرار داده و مخاطب قرار داده و برای ما سوال میشه مگر پیغمبر اکرم مثلا ممکن بود میل به بقیه پیدا کنن، میل به کفار، مگه میشه چنین چیزی؟ نکنه مثلا این آیه با اسمت پیغمبر اکرم تنافی و تضاد داره؟ این که ما اینطور فکر میکنیم. اما پیغمبر اکرم چی فکر میکنن؟ پیغمبر اکرم میدونن که مراد از این آیه مخاطب اصلی خداوند من نیستم. اون فردی هم که اگر خدا حفظش نمیکرد میل به باطل پیدا میکرد که به خاطر او و به خاطر کار او و حالت درونی او این آیه نازل شد، او هم میفهمد که آها مثلا من در فلان ماجرا دیروز، امروز، چند ساعت قبل اگر فلان اتفاق نیفتاده بود رفته بودم مثلا جاسوسی کرده بودم برای کفار، رفته بودم میل پیدا کرده بودم به یهود و نصارا، خودم رو متصل کرده بودم به کفار. او هم میفهمد که آیه، وقتی پیغمبر میفهمد آیه نازل شده، آیه چی؟ از خداوند به من اینطور فرموده که اگه ما تو رو ثبت نکرده بودیم، تثبیت و حفظ نکرده بودیم، تایید نکرده بودیم، تو رکون و اعتماد و اعتنا و میل پیدا میکردی به کفار. اون فرد هم میفهمه. به این میگن قاعده ایا که انی وسمه ایا جاره. قبلا هم توضیح دادیم، این دفعه باز با لطف خداوند با بیان دیگری توضیح دادیم. یه قاعده تفسیری مهم هست. خب حالا این توضیحات رو برای چی عرض کردم؟ توضیحات رو برای این بیان کردم که بگم گاهی مخاطب خداوند در ظاهر آیه کریمه مثلا فردی است، مثلا پیغمبر اکرم هستند، ولی در واقع در همین معنای ظاهر قرآن مخاطب پیغمبر نیستند و مراد اصلی پیغمبر نیستند و مراد حقیقی پیغمبر نیستند. اینجا ربطی به ظاهر و باطن آیه نداره. در همین معنای ظاهری شما اگر مخاطب و مراد هر دو، یعنی مخاطب ظاهری و مخاطب حقیقی را هر دو را پیغمبر بگیرید، تو در برداشت از قرآن اشتباه کردی. تو شدی سنی، تو شدی عامه، تو شدی وهابی، تو شدی مخالف اهل بیت، تو شدی مقصر در حق پیغمبر اکرم. اگرم فردی خباثت داشته باشه که اونم خدمت شما عرض کنم که اصلا خباثتش رو میتونه آشکار کنه، خوشحال میشه که یک آیه پیدا کردم، 10 آیه پیدا کردم که خدا در قرآن پیغمبر رو مذمت کرده، خباثتش رو به وسیله این آیات رو کنه. یهودی باشه، مسیحی باشه، منافق باشه، این خوشحال میشه، میگه آها آیاتی پیدا کردم که خدا در این آیات پیغمبر رو مورد مذمت قرار داده، توبیخ کرده، تهدید کرده. خب پس پیغمبرم مثل ماست، پس پیغمبرم خطاکار، علیاذ بالله گناهکار از اینها. اگر کسی خباثت داشته باشه این کارو میکنه. اگر کسی با مبانی اهل بیت و اون روش صحیح قرآنی آشنا نباشه، میگه خب در ظاهر دیگه بالاخره خداوند با پیغمبر اکرم چنین مخاطبه ای انجام داده. بله حالا در باطن، در لایه‌های بعد، در افراد بعد، افراد دیگری هم مثلا، اما پیغمبر هم مخاطبه. اما در این معنایی که بنده عرض کردم اگه خوب دقت بشه، نکته بسیار مهمی است، بسیار تفاوت میکنه. در این بیانی که بنده عرض کردم اصلا اساسا در همون معنای ظاهری مخاطب اصلی خداوند، مخاطب حقیقی و واقعی خداوند اصلا پیغمبر اکرم نیستند. فقط پیغمبر مورد خطاب قرار گرفتند به جهت اینکه پیام به اون مخاطب حقیقی برسد، چون خداوند به دلایل مختلف اصلا نمیخواسته اون فرد رو مخاطب قرار بده، نمیخواسته اون کافر خاص رو، اون فرد خاص رو مخاطب قرار بده، میخواسته از طریق پیغمبر پیام رو به او برسونه، لذا این کار رو کرده. عرض کردم این یک بیان کنایی است، در عرف هم بسیار رایجه، مثالش رو زدم، گفتم گاهی من میخوام مطلبی رو به فرد دیگری بیان کنم اما با کنایه. چرا با کنایه؟ به جهات مختلف، چون گاهی کنایه تأثیرش از تصریح بیشتره، چون گاهی کنایه باعث میشه فرد کنترل بشه، جری نشه، بیشتر خبیث نشه، خباثت خودش رو بیشتر آشکار نکنه. دلایل مختلف داره که چرا ما مطلبی رو ممکن است کنایی به فردی برسونیم. توجه میفرمایید؟ لذا خداوند پیغمبر رو مخاطب قرار داده. پس در بعضی، خلاصه مطلب تا اینجا، در بعضی از موارد مخاطب خداوند در ظاهر فردی است و مخاطب حقیقی خداوند در همون ظاهر فرد دیگری است. این یک فضا. تمام. قسمت دوم، مورد دوم، بخش دوم که الان از اینجا میخوایم واردش بشیم، تا الان مربوط به یک بخش بود. حالا گاهی میشود مخاطب خداوند در ظاهر آیه فرد یا افرادی است، این سر جاش هم محفوظه، واقعا هم مخاطب حقیقی خداوند هم در همون ظاهر اون افراد هستن، تمام. اما در باطن مخاطب خداوند دیگه اون افراد نیستن، فرد دیگری است، این فضای دیگری است. یعنی ما وارد لایه معنای باطنی میشویم، معنای تعویلی، معنای عمیق میشیم. اینجا مخاطب تغییر میکنن. اینجا هم میگیم آقا پس این آیه مخاطب خدا کیست؟ میگیم دو گروه هن، مثلا 10 گروه هن، 100 گروه هن. مثال میزنم ها، فرض کنید مثلا حالا الان آیه ای برای این مثالی که میخوام بزنم حاضر و ذهن نیستم، فرض کنید ظاهر آیه یا ایها الناس باشه در ظاهر ای مردم، خیلی خوب، مخاطب کی است؟ مردم. مخاطب واقعی کیه؟ بازم مردم. واقعا در بعضی آیات اینطوره، وقتی خداوند میفهمد یا ایها الناس، کل بشر رو مخاطب قرار داده، درسته؟ اما ممکن است همین آیه در باطن مخاطب از یا ایها الناس جمادات باشن، حیوانات باشن اصلا. خب شما میگید اینجا مراد خداوند، مخاطب حقیقی و ظاهری خداوند در ظاهر قرآن کی بود؟ مردم، درست. هم مخاطب ظاهری بودن، هم مخاطب حقیقی بودن. مثل که من شما رو خطاب قرار میدم، میگم آقا بلند شو بیا اینجا، واقعا شما مخاطبمی، ظاهرا هم به شما خطاب کردم، کنایی نمیگم به یک کس دیگه بگم بیا اینجا منظورم شما باشی، نه به خودت دارم میگم. خب این که هیچ. پس در ظاهر، در معنا و لایه ظاهری قرآن مخاطب به صورت ظاهری و به صورت حقیقی فردی است یا افرادی است، اما مخاطب به لحاظ باطن از همین آیه، همین آیه یعنی همین یا ایها الناس، به لحاظ باطن مخاطب اصلا فرد دیگری است، اصلا مردم نیستن. از طریق مخاطب قرار دادن مردم، خداوند اراده کرده مثلا جمادات رو، هر صاحب شعوری رو، هر صاحب تکلیفی رو، هر صاحب اراده ای رو مثلا اراده کرده، این چنین مطالبی. یا به حسب ظاهر، مثال دیگه، حالا مثال واقعی بزنم که آیه قرآن هم داره، در ضمن دارم فصل رو هم توضیح میدم، یعنی مثالایی که ایشون زدن اینا رو هم داریم توضیح میدیم. مثلا خداوند در ظاهر قرآن فرموده که الغیافی جهنم کل کفار عنید، اصلا روز قیامت خداوند تبارک و تعالی فرض فرمود به اون دو ملک میفرماد که هر انسان کافر و هر انسان عنود دیرا که عداوت با خدا و حق داره و نمیپذیرد، او رو به جهنم بندازید. خب مخاطب خدا کیست؟ مخاطب در ظاهر مثلا به حساب زار اون دو ملک هستن، بعضی از ملائکه هستن. در حقیقت و در باطن مخاطب کیست؟ پیغمبر و امیرالمومنین. چرا؟ به جهت اینکه اصلا اوامر الهی به غیر از مسیر پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت که دست خدا هستن و محل مشیت خدا هستن آشکار نمی شود. پس مخاطب در القیا هم ملائکه هستن، هم پیغمبر و امیرالمومنین هستن، چه بسا این وسط وسائط دیگری و شافعین دیگر یا وسائط دیگری هم باشن، اونا هم مراد باشن. چه بسا این آیه در عالم جمادات معنایی بده، در عالم نباتات معنی، ما خبر نداریم اسرار قرآن چطور هست که در عوالم مختلف معانی مختلفی بده، در عالم زر معنای خاص خودش رو داشته باشه. ما نمیدونیم قرآن بهش عظمت هایی داره، اما به حسب ظاهر مخاطب القیا بیاندازید پرتاب بکنید، مخاطب دو ملک بودن، همین جا مراد هم هست، درست هم هست، تمام. مخاطب واقعی و حقیقی در ظاهر قرآن دو ملک هستن، اما مخاطب واقعی و حقیقی در باطن قرآن پیغمبر و امیرالمومنین هستن. پس چنین چیزی مشکل ندارد. خلاصه این فصل همین مطلبی بود که من خدمت شما بیان کردم. حالا این فصل رو از رو میخونیم چون روایات ایشون میاره، توضیحاتی میده که حتما باید انشالله با هم دیگه مرور کنیم و مذاکره بکنیم. خب پس فصل رو خوب دقت کنید، با هم ترجمه کنیم، بخونیم، چون مخصوصا یکی دو تا نکته خیلی خیلی جالب داره، هم بیانی از مرحوم علامه مجلسی داره، ایشون هم خود ایشون توضیحاتی میده که واقعا جالب هست و شنیدنش برای محقق قرآنی و کسی که میخواد در مسائل تفسیر قرآن به حساب رشد بکنه لازم هست. ایشون میفرماد که بله، فی بیان مقدمه رو که خوندم، یعنی عنوان باب رو خوندم، ایشون میفرماد که اگرچه که، بذارید از اول بخونم که معلوم بشه کسی اگر از الان گوش بده یا مطلب هست شاید اولش یادتون بره. در بیان آنچه که ظاهر میشود از احادیث، از این که خداوند تبارک و تعالی گاهی به حسب ظاهر فردی را مخاطب قرار میدهد، اما به حسب تأویل و باطن فرد دیگری غیر از اون فردی که در ظاهر مخاطب قرار داده را اراده کرده، و توجه خداوند در باطن به فرد دیگری است. پس عملا آیه میشه چی آقا؟ میشه دو مخاطبی. ظاهر آیه یک مخاطب داره، یک گروهن، یک فرده، ظاهر در ظاهر مشخص، اما در باطن فرد دیگری یا افراد دیگری. ایشون میفهمد ولو کان ذلک فی اثناء الخطاب و بین الخطاب مع المخاطب المفهوم من الظاهر و فی آیه واحده. ایشون میفرماد اشکالی نداره، ممکن اصلا یک آیه باشه، حالا میرسیم به این، یک آیه هست، یک جمله هست، خداوند در این یک آیه و یک جمله یا دو آیه و یک جمله که پشت سر همش در یک سیاق واحد است، مثلا خداوند تبارک و تعالی داره پدر و مادر رو مخاطب قرار میده در ظاهر، ای پدر و مادر مثلا، یا ای فرزندان مثلا، ای پدر و مادر اینطور باشید. خب یک جا مراد است پدر و مادر چی است؟ مثلا پیغمبر و امیرالمومنین هست. یه جا میفهمم ای پدر و مادر، منظور همین پدر و مادر ظاهری است. یه جا میفهمم ای پدر و مادر یعنی اولی و دومی، اونا پدر و مادر جهل و ظلمانی هستن، پیغمبر و امیر پدر و مادر عقل و روحانی و معنوی و نورانی هستن، یه پدر و مادر ظاهری هم داری. خب وقتی پدر و مادر سه معنا داره، سه مصداق داره، حتی ممکن است در یک آیه خداوند تبارک و تعالی در یک والدین، حتی در یک لفظ، هر سه رو مخاطب قرار بده، حالا به شرطی که ضد هم نباشن، یعنی معنای ظاهر و باطن ضد هم نشن. حالا با شرایط میرسیم توضیح میدیم. میخوام منظور ایشون رو بگم که در این جمله چی ایشون داره میگه. میگه ولو کان ذلک فی اثناء الخطاب و بین الخطاب، اگرچه در اثناء خطاب باشه، بین مخاطبه باشه، یه دفعه خداوند عوض میکنه. تا الان منظور این دو نفر بودن، حالا منظورم از این به بعد فلانی ها هم هستند، اینطور بشه. ایشون میفهمد که کما اینکه گذشت در خبر جابر که در اول فصل اول از مقاله اولا، از مقدمه اولا گذشت، که حضرت فرمودن گاهی می شود که آیه اولش در چیزی است و آخرش در چیز دیگری، حسب ظاهر اول آیه در مطلبی است، آخر آیه در مطلب دیگری است، ولی به حسب ظاهر آیه چی است؟ مخاطب یک نفر است، یک گروه است، موضوع یک چیز است، اما به حسب تأویل و باطن گاهی عوض میشه. و همچنین وارد شده در کتاب شریف کافی و تفسیر عیاشی از عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. قرآن اصلا یکی از ریخت ها، یکی از اون مسب به قرآن، اصلا قواعد قرآن این است که گاهی می شود خداوند فردی را مخاطب قرار میداد، اما مراد خداوند از این مخاطبه فرد دیگری است. ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. اقول، مرحوم فتونه میگه که میگویم انه مثلا، این ایاک اعنی و اسمعی یا جاره یک مثل، یک ضرب المثل است، یضرب لمن یتکلم بکلام و یرید به غیر المخاطب. این ضرب المثل اصلا اساسا استفاده می شود برای جایی که فردی فرد دیگری را مخاطب قرار میداد و با او صحبت میکند، اما غیر این فرد منظور او هست. همین مثال فارسی که خودمون میزنیم، در اون جلسات هم گفتیم، به در میگویی که دیوار بشنود، به بچه خودت میگی که همسایه بشنوه، اینطور. و همچنین در این دو کتاب شریف، همچنین از ابن ابی عمیر است، افرادی که نقل کرده، از آقای امام صادق علیه السلام حدیث نقل شده که امام صادق فرمود ما خاطب الله به نبیه فهو یعنی به من قد مزا ذکر او فی القرآن. خیلی وقت ها هستش که خداوند تبارک و تعالی در آیه پیغمبر رو مخاطب قرار داده، اما مراد خداوند از این مخاطب و این مخاطبه در حقیقت خود پیغمبر نیست، بلکه افرادی هستن که قبلا در قرآن ذکر شدن، مثلا کفار هست، منافقین هست، مثلا بیشتر منافقین شاید منظور باشه، یا انبیاء گذشته شاید، یا ملائکه، بالاخره افرادی که ذکرشون قبلا در قرآن آمده. الان در این آیه مثلا وسط سوره احزاب هست فرض فرمایید، خب خداوند پیغمبر رو مخاطب قرار میدهد به مطلبی، اما منظور خدا چیست؟ منظور خدا افراد دیگری است، در حقیقت اونها مخاطب اصلی هستن، اما از طریق خطاب با پیغمبر این کار انجام میشه. خب اینم یه قاعده بود که تا حالا نخونده بودیم این حدیث رو. بعد حضرت فرمودن که مثل قوله تعالی، مثل این قول خداوند تبارک و تعالی، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، یعنی اگر ما تو را ثابت قدم نمی کردیم و نمی ساختیم، تو را ثابت قدم نمی ساختیم و این قدرت عصمت و مسئولیت از انحراف نبود، مثلا نزدیک بودی که اندکی به آنان تمایل پیدا کنی، میل پیدا کنی. خب یعنی پیغمبر اکرم میل پیدا میکردن به کفار؟ نه، اصلا مخاطب پیغمبر اکرم نیستن. حضرت فرمود انا بذلک غیره، خداوند از این آیه اراده کرده غیر پیغمبر را، یعنی در همین ظاهر اراده غیر پیغمبر کرده، در همین ظاهر، نه در معنای باطنی. به حسب ظاهر مراد پیغمبر هستن، اگه کسی آشنای با تعالیم اهل بیت نباشه میگه مراد پیغمبرن دیگه، خدا داره بالاخره به پیغمبر میگه حواست باشه ما حفظت کردیم، مثلا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اگر پیغمبر به ما دروغ ببنده ما گردنشو میزنیم، عذابش میکنیم. خب اینها مشخص مراد پیغمبره، چون پیغمبر چنین کاری نمیکنن، اولین مخلوق خداست، محل مشیت خداست، دست خداست، چشم میگوید با اون اوصاف که پیغمبر که چنین کاری نمی‌کنه و مثلا یک در میلیارد، یعنی احتمال نداره یک در میلیارد، برای یک در میلیارد که آیه نازل نمیشه که. خداوند تبارک و تعالی داره قاعده بیان میکنه، پیغمبر رو مخاطب قرار میده تا همه بشنون. اگر کسی دروغ به خدا ببنده، خدا گردنشو میزنه. اینطور مثلا توجه میفرمایید؟ اینجا اولا در ظاهر مراد اصلا پیغمبر اکرم نیستن، که در حدیث هم صریحا حضرت فرمود مراد از این آیه انا بذالک غیره. این حدیث شریف در کافی است، در تفسیر عیاشی است، در بهار است، در نور الثقلین هم هست که خداوند غیر پیغمبر را مخاطب قرار داده. اصلا فرمود ما آتب الله بهی علی نبی، کاش که ایشون کامل می آورد. اصلا حدیث این هست، همین آیه که ایشون خوندن الان نوشتن و از امام صادق نقل کردن، اولش این هست ما آتب الله بهی نبیه، هرچه خدا عتاب کرده پیغمبر را، ایشون آورد ما خاطبه، اونجا که خدا مخاطب کرده، نه ما آتبه یعنی مخاطبه عتابی، هر جا خدا پیغمبر را مخاطب قرار داده و داره عتاب میکنه. فرمود چی هست؟ آقا فهوه یعنی به این ما قد مزا فی القرآن، مراد افرادی هستن که قبلا در قرآن ذکر شدن که سزاوار باشن که خدا اینطور باشون صحبت بکنه. قال بعض المحدثین، بعضی از محدثین شاید منظورشون سید نعمت الله جزائری باشه، من خبر ندارم کدومی که از محدثین چه این فرمایش فرمودن، ولی شاید منظور سید نعمت الله جزائری باشه. مرحوم فتونی میگه بعضی از محدثین گفتن این من قد مزا ذکره فی القرآن، کسانی که قبلا ذکرشون در قرآن آمده، شاید مراد کسانی باشن که اسمشون در قرآن بوده اما اسقاط شده، اسم اینها حذف شده. گفتیم مرحوم فتونی و بسیاری از محدثین قائل به این هستن، البته از اصولیون هم قائلن مثل میرزای قمی و غیره و اینها، حتی مرحوم شیخ انصاری، حتی صاحب کفایه اینها. خب بعضی قائلن، بعضیشون هم میگن که نه مشکلی نداره که یعنی قرآن تحریف نقیصه بشه، بالاخره کاری نداریم. مرحوم فتونی قائل هست. خب فتونی میگه که اون محدثی هم که الان شاید سید نعمت الله جزائری به نظر من میاد باشه، من از جانب خودم میگم سید نعمت الله جزائری، چون با روحیات و چیزای آثارشون آشنا هستم، شاید ایشون منظورشون بوده. بگذریم، بالاخره یه بعضی از محدثین و فتونی میگن آقا این عبارتی که در حدیث آمده که آنچه که خدا پیغمبر را مخاطب قرار داده یا عتاب قرار داده، عتاب کرده پیغمبر را، مراد کسانی هستن که قبلا ذکرشون در قرآن آمده، یعنی چی؟ گفته یعنی این کسانی که اسمشون بوده در قرآن حذف شده. یعنی یک سری افراد رو، مثلا فرض کنید ابو سفیان، مثلا بعضی افراد رو مستقیم، مثلا اعدای امیرالمومنین، مثلا دشمن منافقینی که دور پیغمبر هستن، بعضی رو به اسم مثلا خداوند نام برده، بعد اونا در قرآن بوده، بعد حذف شده، امام صادق ناظر به اون حذفیات گفتن. این قول خیلی قابل قبول نیست البته، این توضیح که اینطور باشه به دلایل مختلف واردش نمیشه. بالاخره ایشون چه این حرفی زدن، چون داریم کتاب رو میخونیم خوندیم دیگه. اسقط اسماء، هم کسانی که اسماء اونها رو اسقاط کردن، حذف کردن. چه کسی؟ الملحدون فی آیات الله، کسانی که الحاد در آیات خدا میکنن و قرآن رو تحریف کردن. کما این که ظاهر میشه از خبر زندیقی که در فصل ثالث از مقدمه دوم گذشت، میگه همون حدیثی که ما در بحث تحریف آوردیم، که ما نخوندیم در این مباحثه، ما نخوندیم ایشون، ولی آورده و مفصل در کتاب احتجاج هست و دلالت اون حدیث بر تحریف به نقیصه خیلی واضحه، ولی بحث در این است که اون روایت رو قبول بکنیم یا نکنیم و با یک روایت های چنین چیزی ثابت میشود یا نمیشود. بگذریم، حالا من تون تون صحبت کردم و اینا عبور کردیم، چون میخواستم از اصل بحث خارج نشیم. اقول مرحومه فتونی میفرماید که میگویم لعل السر فی ذلک، شاید سر در این مطلب این روایتی باشه، یعنی این روایت بیاد سر مطلب رو بیان بکنه، روایتی که در قرب الاسناد از بزنتی نقل شده. خود این حدیث، حدیث خیلی جالبی است و حدیث خیلی مهمیه به لحاظ اعتقادی و آثار فراوانی داره، به لحاظ تسلیم اهل بیت بودن، اعتماد به قول خدا و اهل بیت داشتن، آثار فراوانی داره. شبیهش در کافی هم هست، حالا ایشون الان این آورده، ولی شبیهش در کافی هم هست که امام صادق علیه السلام فرمود اذا قیل فی المرء شیء فلم یکن فی، اگر به فردی چیزی گفته شد، وعده‌ای داده شد، مثلا امام فرمود که تو اینطور خواهی شد، تو عالم خواهی شد، فلم یکن فی، این عالم نشد، امام فرمود تو بچه دار میشی، مثلا مثال میزنم، این مثلا خدا هم به تو پسری میدهد، فرض کن پسر نداد خدا، فقط دختر داد. خب ثم مکان فی ولده من بعده، اما در بچه شد، امام به این فرمود تو عالم میشی، نشد، بچهش عالم شد. امام علیه السلام به این فرد فرمود تو پسردار میشی، پسردار نشد، اما دختر این فرد پسردار شد. حضرت فرمود فقط کان فی، این در حقیقت نسبت به خود این فرد انجام شده. یعنی وقتی ائمه مثلا امام به شما میفرماد پولدار میشی، بله شما وظیفت اینه که بلافاصله بگی یعنی امام منظورش خود من هستم، بله. اما یه وقت هم میبینی که بدا شد به قول ما، یا اصلا نه از بابی که بچه تو هم تو هست، ادامه وجودی تو هست واقعا. یعنی وقتی میگن تو، واقعا این ادامه وجودی تو هست و در نتیجه بچه تو اگر پولدار شد فرمایش امام درست بوده، یعنی اصلا امام میدانسته که بچه‌ت هست، اما به دلایل و مسائلی فرموده تو، به خاطر یک علتش همینه که تو تسلیم باشی، باور کنی، اعتماد کنی، توکل کنی، خضوع کنی، مطلب رو باور کنی، اعتقاد خودت رو بسنجی و ضمن این که بفهمی که بچه تو ادامه تو هست، او پولدار بشه انگار تو شدی و این به مصلحت هم پدر هست هم پسر، چه بسا این به مصلحت هر دو هست. این حدیث رو که خوندیم مرحوم اینجا تمام میشه، فقط کانفی اگر در حساب خودش نبود در ولدش بود در او بوده، اینجا تمام میشه. بعد مرحوم فتونی توضیح میده، میگه از الهازا بر اساس این قاعده، اذا کان فی الامه التي هي بمنزله الولد للرسول والامام شيء من الخير والشر فلا ينافي لو نسب ذلك الى الرسول او الى الامام تجوزا و کذا بالعکس. ایشون میگه اگر ما قبول کردیم که به لحاظ روحانی و به لحاظ باطنی و حقیقی پیغمبر اکرم یا امام یا پیغمبر اکرم و امیرالمومنین مثلا پدر و مادر امتن یا پدران امتن یا مثلا خلاصه پدر و مادر مثلا روحانی هستن و امت فرزندان اونها هستن، خب اشکالی نداره که اگر خداوند پیغمبر رو مخاطب قرار داد مراد فرزندان باشن، یا فرزندان رو مخاطب قرار داد مراد پیغمبر یا اهل بیت باشن، ولی از باب مجاز و همچنین بالعکسش. کما انه من هذا القبیل ما سیتی، کما که بعدن خواهد آمد که از همین وجه است که خداوند نسبت داده به خودش مجازن آنچه که صادر شده از بعضی از عباد مقربینش. حالا این میاد، مثلا فرض بفرمایید مثلا مباشر به قبض روح چه کسی است؟ مثلا فردی از ملائکه است، اما خداوند میگه من توفی نفس کردم، خب او که خدا نیست. یا مثلا پیغمبر تیر رو پرتاب کرد، خدا میفهمد من پرتاب کردم. یا انبیا مثلا رفتن به جنگ فردی رو کشتن، خدا میگه من کشتمشون. اینطور چطور هست؟ به خاطر اینکه اینها عبد خدا هستن، مخلوق خدا هستن، به اذن الله هستن، امثال اینطور امور. حالا اینا رو خواهیم رسید. و من تعبیر الله عن انکار ولایت علی به انکار نبوت نبی و من جعله منکر هذا به منزلت منکر ذاک حیث ان علی به منزلت نبی و ولدهی و رئیس امتهی فتدبر ما ما تذکر ما شد. میگه تدبر کن در این مطلبی گفتیم، حتی اگر کسی انکار ولایت امیرالمومنین رو کرد خدا میگه که انکار نبوت کردن. این از همین بابه. چرا؟ چون امیرالمومنین به حساب وصی پیغمبر هست، نفر اول امت پیغمبر هست، اینطور هست. یا مثلا خداوند تبارک و تعالی منکر ولایت را به منزله منکر پیغمبر قرار داده، چون اصلا امیرالمومنین رئیس امت پیغمبر هست، وصی هست، خلیفه هست، یا اولین فرزند پیغمبر به معنایی هست، اینطور نسبت داده می شود. شما میخواد بگه بس مشکلی نداره اگه مخاطب پیغمبر باشه مراد فرد دیگری باشه، مخاطب پیغمبر باشه مراد امیرالمومنین باشه، مخاطب پیغمبر باشه حتی مراد بعضی از گناهکاران امت باشن، منافقین باشن، مشکلی از این جهت دیگه نداره. و در کنز الفواید از اعمش نقل شده که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سم سوال شدن از این قول خداوند که القی فی جهنم کل کفار انید، پیغمبر فرمودن انا و علیون نلقی، من و علی القا میکنیم و میاندازیم در جهنم کل من آدان و هر کس که با ما عداوت کرده باشه. و در تفسیر عیاشی از مفضل ابن صالح از بعض اصحابش از آقا امام صادق ذیل این قول خداوند قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، آیه یک آیه است. ببینید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بگویید ما ایمان آوردیم به خدا و به آنچه که نازل شده است به سوی ما، این آیه هست. بعد آیه ادامه پیدا میکنه، در آیه بعد فان امنوا، خدا میفرماید اگر ایمان بیاورند به مثل ما آمنتم به، مثل اونجوری که شما اینا ایمان آوردین، فقط اهتدوا. خب در ظاهر قرآن مخاطب یک نفر هست، یک گروه هستند، اما امام علیه السلام فرمودند که این قسمت قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا بگویید ایمان آوردیم به خدا و آنچه که به ما نازل شده و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباد و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این آیه، این قسمت که مخاطب است فهمود این اما قوله قولو فهم آل محمد، این مخاطب خدا آل محمد هستند، اینا هستند که ایمان آوردن، اینا هستن که خداوند به اونا میگه بگید ما ایمان آوردیم و اونا واقعا میگن و واقعا هم ایمان آوردن. اما آیه بعد که فئن آمنو جمله شرطیه میشه، اگر ایمان آوردن به مثل آنچه که شما ایمان آوردین اینا هدایت پیدا کردن، بقیه مردم هستن، یعنی بقیه مردم اگه مانند ایمان اهل بیت ایمان آوردن هدایت پیدا کردن، در ادامه ایمان اهل بیت اگر ایمان آوردن هدایت پیدا کردن. پس به حسب ظاهر معنا عوض میشود، یعنی مخاطب عوض میشود. و همچنین در تفسیر عیاشی و در کافی ایزن از فردی به نام سلام از آقا امام باقر هستم، در این آیه شریفه حضرت فرمود که انا به قوله قولو، این قسمتی که خداوند فرمود قولو، قولو آمنا علیان و الحسن و الحسین و فاطمه و جرت بعد هم فی الائمه، مراد امیر المومین امام حسن امام حسین حضرت زهره و سایر اهل بیت هستند. قال امام فرمود ثم رجع القول من الله و الناس، سپس رجعت کرد، برگشت کرد قول خداوند از جانب، قول از جانب خداوند به مردم. پس خداوند فرمود و ان آمنو، اگر ایمان بیارند یعنی مردم، به مثل آمنتم به، به مثل ما آمنتم به یعنی علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه، اگر مردم به مثل آنچه که شما اهل بیت ایمان آوردید ایمان بیاورند، فقط اهتدوا، پس اینا هدایت پیدا کردن. و ان تولوا، اما اگر پشت کنن و ایمان نیارن، فانما هم فی شقاق، اگر این کارو نکنن معلوم میشه که از حق جدا شدند و در شقاق افتادن، مسیرشون رو عوض کردن. در این کتاب بنده نوشته رجع القول من الله و الناس، اشتباه فن ناسه، رجع القول من الله فن ناس، رجوع کرد قول خدا و مخاطب خداوند رجوع کرد از اهل بیت به مردم. خیلی خوب، همچنین خواهد آمد در سوره توبه در تفسیر قول لقد جاءکم رسول من انفسکم، خواهد آمد در زیل این آیه که ما یدل علی ان الخطاب للائمه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یک رسولی آمد، یعنی آقا رسول از خود شما. خب پیغمبر کجا از خود مردم هست؟ بسیار با مردم تفاوت داره، لذا مخاطب در یکی از لایه‌های معنایی اهل بیت هستند، مخاطب از انفسکم و مخاطب از جاءکم اهل بیت هستند، به حسب ظاهر کی از مردم هستند، ای مردم رسولی برای شما آمده از خود شما، اما در باطن کی از اهل بیت هستند؟ کدومش درسته؟ هر دوش درسته، به لحاظ معنای ظاهری مراد مردم هستند، به لحاظ معنای باطنی اهل بیت هستند. همچنین خواهد آمد در سوره دهر یا انسان در قول خداوند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که این خطاب به اهل بیت است، نمیخواهید مگر آنچه خدا بخواهد، مردم که اینطور نیستن. این چطور است؟ این به حسب ظاهر هست، اینکه گفتم اول جلسه عرض کردم باید آیه به آیه سنجیده بشه. الان ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نخواهید خواست و نمیخواهید مگر آنچه که خدا بخواهد، ما که اینطور نیستیم که، ما که اینطور نیستیم که، مردم اینطور نیستن، فقط اهل بیت اینطورن، حتی انبیا هم نیستن، لذا فقط منحصرا مخاطب اهل بیت هستن، مگر کسی مشیت و مشیت تکوینی بگیره، حالا توضیحش بماند. یعنی آیه به آیه باید بررسی بشه اینا. بعد مرحوم فتونی میفهمد و امثال این خطاب در قرآن زیاد هست و ما اینجا خبر صریح جامعی در این معنا ذکر میکنیم که مرحوم کلینی نقل کرده در موضع خوش از اسبق ابن نوباته از آقا امیرالمومنین علیه السلام، که چون حدیث خوردهی توضیح داره و باز توضیح علامه مجلسی هم هست طول میکشه، این رو مجبوریم بذاریم برای جلسه آینده. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد و تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.